بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو قرآن. آرزوی توفیق داریم برای شما و امیدواریم که انشاءالله این درس ها رو دنبال کرده باشید. آنچه که موضوع این برنامه هست، اصول قرائیه یکی دیگر از قاریان هفتگانه یعنی ابو عمرو است. همونطور که میدانید قاریان هفتگانه عبارتند از نافع مدنی، ابن کثیر مکی، ابن عامر شامی یا دمشقی، عاصم کوفی، حمزه کوفی و کسائی کوفی و ابو عمرو بصری. اینها هفت قاری هستند که ابن مجاهد در کتاب السبعه اونها رو به عنوان ائمه قرائات برگزید و قرائات اونها رو در کتاب خودش منتشر کرد و سبب شهرت فراوان این قرائات شد. گرچه قبل از آنی که ابن مجاهد این قرائات رو در کتاب خودش تدوین بکنه، این قرائات مشهور بودند و مسلمانان به یکی از این قرائات قرآن رو تلاوت می کردند. البته در کنار این هفت قرائت، قرائت های دیگری هم بوده که قبلا اینها رو توضیح دادیم که قاسم بن سلام تا 25 قرائت رو جمع آوری کرد و پس از او ابن مجاهد اینها رو به مرز هفت قرائت رساند. البته بعدها چند قرن بعد ابن جزری سه قرائت دیگر رو هم اصرار داشت که اضافه بشه به اینها از قرائت‌های موجود که مجموعاً 10 قرائت شد و پس از اون دمیاتی در کتاب خودش اتحاف و فضلاء البشر 4 قرائت شاذ رو بر اینها افزود از قرائت‌های موجود، البته نه اینکه قرائتی خلق بکنه، از اون چی که موجود بود در گستره قرائات و اونها رو به 14 قرائت رساند و اونها رو معرفی کرد. که البته اونچه که به شهرت خودش باقی موند قرائات عشر یا دهگانه است و از میان اون قرائات عشر قرائات سبع اشهر است و مشهورتر. خب ما تا کنون اصول قرائی نافع مدنی رو توضیح دادیم، هر دو راوی اون رو، یکی ورش دیگری قالون، و سعی کردیم که به طور مفصل این اصول قرائی رو بحث کنیم در این برنامه ها. پس از نافع مدنی به سراغ عاصم رفتیم. روایت حفص از عاصم که روایت مشهوری است که الان در میان اکثر کشورهای اسلامی و مسلمین متداول است و خوانده می شود، اون رو به طور کامل در بخش تجوید تحقیقی اونجا در اون درس ها که 102 درس بود به طور کامل بیان کردیم. شمه از اون رو در اینجا اصول قرائیش رو و خلف حفص رو بیان کردیم. پس از اون پرداختیم به روایت شعبه یعنی راوی دوم عاصم و در درس های پیشین روایت شعبه رو هم به طور مصطفى اصول قرائش را البته توضیح دادیم خدمت شما.
الذين كفروا
اکنون نوبت میرسد به قرائت ابی عمرو بصری. حالا چرا ما این ترتیب رو لحاظ کردیم؟ علت این است که ببینید در جهان اسلام و دنیای کنونی تمام قرائات هفتگانه یا دهگانه شهرت نداره. به این معنا که منظورم از شهرت این هست که یعنی مسلمانان این قرائات رو نمیخوانند، عموم مسلمانان. بله، بلکه میتوانیم بگوییم که برخی از متخصصین و قاریان اینها خب چرا قرائات مختلف رو میخونن؟ مثلا قاریان مشهور در خلال تلاوتهاشون گاهی قرائت ابن عامر میخوانن، گاهی قرائت کسایی، گاهی قرائت حمزه، گاهی قرائت ابی عمرو. اما قرائاتی که در دنیای اسلام کنونی شهرت داره و مصاحفی به اون قرائات کتابت شده و چاپ شده، این قرائاتی است که الان عرض میکنم. یکی روایت حفص از عاصم که مشهورترین است و تقریبا میتوانیم بگوییم که در همه بلاد اسلامی این روایت معتبر است. حتی در بلادی که روایت ورش یا قالون خونده میشه، روایت حفص دارای اعتبار کامل هست. و جالب توجه این است که بیشتر تفاسیری که نوشته میشه در همون کشورهایی که یا شهرهایی که روایت قالون و ورش مشهوره، میبینیم که تفاسیر به روایت حفص عموما، جز یکی دو تفسیر، بقیه به روایت حفص است. و این رو من شخصا در کشورهای مانند لیبی که حضور داشتم سوال میکردم از علمای اونها، و همچنین تحقیقاتی که انجام شد در الجزایر، در مصر و جاهای دیگه. پس روایت حفص مشهورترین هست. پس از روایت حفص، روایت ورش از نافع مدنی دارای شهرت هست و در برخی از کشورهای اسلامی و شهرهای اسلامی این روایت شهرت داره. مثلا در کشور الجزایر به روایت ورش خونده میشه، که قبلا من اینها را عرض کردم که در کجاها چه روایاتی خونده میشه. ما اصول روایه ورش رو هم توضیح دادیم. پس از اون پرداختیم به اصول قرائی قالون. چرا؟ چون پس از ورش روایتی که شهرت داره روایت قالون هست و اون منحصر در بعضی از کشورهای افریقایی مثل لیبی و تونس هست که اینها به روایت قالون میخوانند. حتی مصاحف اونها هم به همون روایات چاپ شده و بنده آخرین مصحفی که به دستم رسید مصحف الجماهیریه بود به روایت قالون که در سال 2005 میلادی به چاپ رسیده است. بعد از روایت حفص، ورش و قالون نوبت میرسد به روایت دوری از ابو عمرو بصری. راوی ابو عمرو یکی از رواتش دوری هست که در سودان، البته بخشی از سودان، ما میبینیم که این روایت خوانده میشه و حتی در کشور سودان مصحفی هم به روایت دوری از ابی عمرو منتشر شده. پس به لحاظ شهرت ترتیب این گونه بود: حفص، ورش، قالون، دوری. و البته پس از دوری نوبت میرسد به قرائت حمزه کوفی که اون هم در بخش بسیار کوچکی از افریقا در نقاط محدودی خونده میشه. بقیه قرائات شهرت چندانی در امروز ندارند و مصاحفی هم علی الظاهر بنده ندیدم که چاپ بشه. البته مصاحف خطی وجود داره به بعضی از روایات دیگر، اما مصاحفی که چاپ شده باشد اگر هم باشد بسیار اندک است و رواج ندارد در میان مسلمین.
وثيقا الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها سلام عليكم. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
خب ما حالا بیش از این به مقدمه نپردازیم، برویم به سراغ معرفی ابو عمر عنوان یکی از قاریان هفتگانه و سپس راویان او، و پس از آن انشاءالله بپردازیم به بحث از اصول قرائی ابو عمرو بصری به روایت دوری. البته ابو عمرو ابن علاء البصری، ایشون علی الظاهر متولد سال 70 هجری و متوفای 154 هجری قمری است، یعنی تمام عمر او در دوره ائمه علیهم السلام است، ائمه اهل بیت. حالا این رو که عرض کردم نکته‌ای داره که باید بعداً خدمت شما توضیح بدم. جناب ابو عمرو که این گونه هم یادداشت کردن اسم او رو، یعنی اسامی مختلفی برای او در ترجمه ها آمده، ابو عمرو زبان ابن علاء بصری که بعضی ها گفتن ایرانی بوده، اصلیتش ایرانی بوده، از جمله ابن جزری در طبقات القراء جلد 1 صفحه 78 این اظهار رو داره که ظاهرا ابو عمرو ایرانی بوده. در هر صورت او در بصره ظاهرا رشد و نمو داشته و نماینده قاریان بصره است. او قرآن رو و قرائات رو بر اساتید و شیوخ مختلفی اقراء کرده، عرضه کرده، و که اینها هم مکه هم مدینه، بصره و کوفه از قاریان اونجا بودن. پس شیوخ وی که الان ما دیگه فرصت نداریم همه اونها رو بخوایم نام ببریم، اگر خواستید میتونید به کتاب طبقات القراء ابن جزری یا کتب قرائی مراجعه بفرمایید، در اونجا مفصل اینجور چیزها گفته شده. اما نکته ای که مطرح است این است که ابو عمرو بصری در میان قاریان هفتگانه مشهور است به عالم بودن و تخصص در فن قرائت داشته و اساتید زیاد و شیوخ متعددی رو دیده و از اونها قرائت رو فرا گرفته و جالب اینه که به لحاظ آشنایی با لغات عرب هم بسیار سرآمد بوده در زمان خودش. به یک فرازی من اشاره می کنم، ازهری در کتاب تهذیب درباره ابو عمرو این گونه اظهار نظر می کنه که ابو عمرو به اقسام قرائت ها و لغات عرب آشنا بوده، اطلاع زیادی داشته، اشعار رو خوب می شناخته و ذوق و قریحه ادبی هم داشته. اسمعی، البته این مطلبی که عرض کردیم در کتاب البیان تألیف مرحوم حضرت آیت الله العظمى الخویی صفحه 171 هست. اسمعی هم در مورد ابو عمرو میگوید که در میان گذشتگان و عالمان پیشین کسی را عالمتر و داناتر از ابو عمرو سراغ ندارم. این هم در صفحه 97 کتاب البیان مرحوم آیت الله العظمى خویی هست. جالب توجه این است که برخی ابو عمرو شیعه دانستند، از جمله مرحوم صدر در کتاب تأسیس و شیعه صفحه 124 ایشون معتقد است که ابو عمرو شیعه بوده. ببینید فرازی رو که ایشون می آوره به عنوان دلیل، میگوید ابو عمرو قرآن رو از سعید ابن جبیر یاد گرفته، بر او قرائت کرده و سعید ابن جبیر هم که بدون شک شیعه است. مطلب دیگری که جالب توجه است عرض بکنیم اینه که در پاره از مناطق اسلامی قرائت ابو عمرو فراگیر میشه. مثلا در شام پس از اون که قرائت ابن عامر رواج پیدا میکنه چند قرنی میگذرد و میبینیم که از قرن پنجم به بعد مردم روی میآورند به قرائت ابو عمرو بصری. بسیار خوب، این تا اینجا. و اما این که عرض کردیم ابو عمرو معاصر ائمه علیهم السلام بوده، یک نکته ای داره و اون این هست که چقدر مایه تأسف است که این قاریان مشهور که در زمان خودشون امام قرائت بوده اند چرا قرائت رو مستقیم از امامان معصوم فرا نگرفتند. واقعا مایه تأسف است، حداقل به عنوان یک شخصیت علمی و کسی که به عنوان اهل بیت شناخته می شده در میان مسلمین امامان معصوم ما، اینها عالمترین افراد به قرآن و قرائت بودند و اینها می دانستند که کدام قرائت، قرائت اصیل و قرائت عامه مسلمین است که بر پیامبر نازل شده و اونها می دانستند که این اختلافات کدامش صحیحه و کدام ناصحیح. چگونه شد و چه جو سیاسی و اجتماعی در اون زمان حاکم بوده که این قاریان مشهور مثل ابو عمرو، مثل ابن عامر و اینها از ائمه هدات قرائت رو فرا نگرفتند؟ آیا تقیه می کردند؟ این رو ما نمی دونیم و هیچ سندی هم در دست نداریم که اینها قرائت رو مستقیم از امامان ما نقل کرده باشند، البته به استثنای حفص و بعضی از قاریان دیگر مثل حمزه کوفی که اینها شاگردان با واسطه یا بی واسطه ائمه علیهم السلام بودند. مثلا حفص شاگرد عاصم، عاصم شاگرد ابی عبدالرحمن سلمی و ابی عبدالرحمن سلمی شاگرد امیرالمومنین بوده. اما در مورد ابو عمرو که معاصر است با ائمه ما، متاسفانه میبینیم که هیچ نقلی از ائمه صورت نگرفته و این شاید حاکی از این باشه که ائمه ما چقدر مظلوم بودند و اینها چقدر در حصر و حبس قرار داشتند که کسی جرأت نمی‌کرد از اونها حتی قرائتی را نقل کند و با شجاعت اون را بر مردم بخواند. البته این یک احتمال است و علل و عوامل دیگری هم در این رابطه وجود داره. بسیار خوب، حالا چون وقت ما هم رو به پایان هستش، ما به همین مقدار در معرفی ابو عمرو، ابو عمرو بصری بسنده می کنیم و انشاءالله در برنامه دیگر به ذکر راویان او و شرح حال اونها خواهیم پرداخت. همه شما عزیزان رو تا برنامه دیگر به خدای متعال می سپاریم. خدا نگهدار.